ارزش رنج کشیدن. اونادا جنگجوی ژاپنی بود که تا سالها پس از پایان جنگ جهانی دوم بیخبر از همه جا در جنگهای لوبنگ در حالت نبرد مونده بود و شخصی به نام سوزوکی بود که اونادا رو سرانجام در سال 1974 در جنگل پیدا کرد و به ژاپن برگردوند. هیرو اونادا در سال 1974 به ژاپن برگشت و در کشور خودش مشهور شد. اون از برنامه‌ای به برنامه دیگه می رفت. سیاستمداران برای دست دادن به اون اشتیاق داشتن. اون کتاب نوشت و حتی دولت به اونادا پول زیادی پیشنهاد کرد. اما اونادا از اون چه که بعد از بازگشت به ژاپن می دید ترسیده بود. اون با یه فرهنگ مصرفگرا، سرمایه‌داری و سطحی مواجه شد که همه سنت‌های فداکاری و احترام رو که نسل اونادا با اونها بزرگ شده بود از دست داده بود. اونادا تلاش می‌کرد با استفاده از شهرت خودش ارزش‌های ژاپن قدیم رو احیا کنه، اما به خواسته‌های جامعه جدید توجهی نداشت. در نتیجه بیشتر چهره‌ای نمایشی دیده می‌شد تا یک متفکر جدی فرهنگی، انگار که اون یه مرد ژاپنی بود که از یک زمان دیگه به اونجا اومده بود تا مردم به اون نگاه کنن، مثل یک شیء عتیقه در یک موزه. اونادا بیشتر از همیشه، حتی بیشتر از سالهایی که در جنگل گذرونده بود، افسرده شد. در جنگل زندگی اون دست کم هدف و معنایی داشت و این موضوع زندگی رو در جنگل براش تحمل پذیر و حتی تا حدی لذت بخش کرده بود. اما در ژاپن بعد از جنگ، یعنی جایی که اونادا اون رو دارای ملتی تهی و متشکل از ولگردها و زنان بیبندوبار با لباسهای غربی میدونست، با این حقیقت اجتناب ناپذیر روبرو شد که جنگیدن اون هیچ معنایی نداشته. ژاپنی که اونادا براش زندگی کرده و جنگیده بود دیگه وجود نداشت و سنگینی این ادراک اونادا رو چنان شکافته بود که هیچ گلوله‌ای نمیتونست اونطور بشکافتش، چون رنج‌های اون هیچ معنایی نداشت. مسئله یکباره واقعی و مجسم جلوه می کرد. همه چیز برای اون عبارت شده بود از 30 سال بیهودگی. در نتیجه اونادا در سال 1980 وسایل خودش رو جمع کرد و به برزیل رفت و تا زمان مرگ در همون جا موند. در ادامه در مورد این حالت بیشتر توضیح خواهیم داد. پیاز خود آگاهی. خود آگاهی شبیه به پیازه. لایه‌های زیادی داره و هرچی بیشتر لایه‌های اون رو بردارید، احتمال اینکه به گریه بیفتید بیشتر میشه. فرض کنیم نخستین لایه پیاز خودآگاهی درک ساده احساسات فرد باشه. مثلا درک میکنم که الان زمانی است که من شاد هستم یا فلان موضوع غمگینم میکنه. متاسفانه افراد زیادی حتی از درک این ساده‌ترین سطح خودآگاهی هم عاجز هستن. من میدونم که این موضوع صحت داره، چون خود من هم یکی از همین افراد هستم. همه ما نقاط کور احساسی داریم که غالبا مربوط به احساساتی میشن که در زمان بزرگ شدن به ما گفتن که احساسات نامناسبی هستن. سالها تمرین و تلاش لازمه تا در شناسایی این نقاط کور خودمون موفق بشیم و بعدش احساسات مرتبط رو به روشی مناسب بیان کنیم. اما این کار خیلی مهم محسوب میشه و ارزش این تلاش ها رو داره. دومین لایه پیاز خودآگاهی توانایی پرسیدن چرایی برخی از احساسات است. پرسش‌های چرایی پرسش‌های مشکلی هستن و معمولاً ماه‌ها و سال‌ها طول می‌کشه تا به حدی برسیم که بتونیم همیشه به اونها جواب‌های دقیقی بدیم. بیشتر افراد صرفاً برای شنیدن این پرسش‌ها برای بار اول در زندگی باید به روانشناسان مراجعه کنن. این پرسش‌ها مهم هستن، چون موفقیت یا شکست ما را مشخص می‌کنن. چرا عصبانی هستید؟ آیا به این علت که در رسیدن به هدفی شکست خوردید؟ چرا احساس سوسی و بی‌انگیزگی دارید؟ آیا به این علت که فکر میکنید به اندازه کافی خوب نیستید؟ این پرسش‌ها به ما کمک میکنن تا ریشه احساس‌هایی رو که بر سر ما آوار میشن رو پیدا کنیم. وقتی علت زیربنایی اونها رو پیدا کنیم، شاید بتونیم برای تغییرشون هم کاری بکنیم. یک لایه عمیق‌تر هم در پیاز خودآگاهی وجود داره، لایه‌ای که پر از اشک و آه. سومین لایه عبارت از ارزش‌های فردی ماست. چرا من فکر میکنم فلان ماجرا موفقیت‌آمیز یا شکست خورده است؟ من چه ملاک‌هایی رو برای ارزیابی خودم به کار می‌گیرم؟ با چه معیارهای خودم و اطرافیانم رو قضاوت می‌کنم؟ رسیدن به این سطح که نیازمند پرسش‌ها و تلاش‌های مکرره خیلی سخته، اما اهمیت اون از همه چیز بیشتره، چون ارزش‌های ما تعیین کننده طبیعت مشکلات ما هستن و طبیعت مشکلات ما رو مشخص می‌کنه که کیفیت زندگی ما چطور باشه.